یا و بدی ها، کسی میتواند وجود سختی ها، وجود نامدیمتی ها، بیعدالتی ها، ظلم ها رو منکر بشه مطلقا؟ ظلم ها بیداد میکنه. امروز عصر رسانه است، تمام ظلم ها رو ما میشناسیم. ارتش های دنیا میتونن؟ آیا حکومت ها تونستن؟ در طول تاریخ گزینه های مختلفی که انسان ها امید بستن به اونها برای اینکه بیاید این ضعف ها رو جبران کنه جواب داده؟ فرضا منجی خواهی نتیجه وجود نیازمندی در این انسانه. حالا تعبیر قرآن رو میگم که یک تعبیر انسان شناسانه است. انتم الفقراء، به انسان میگه که شما مجموعه بشریت با تمام قدرت هایی که من بهتون دادم، شما ها نیازمند و فقیرید، شما محتاجید. هر چه مشکل بزرگتر بشود، هر چه ابعاد ظلم وسیع‌تر بشود، نجات دهنده باید قوی‌تر باشد. فلذا بشر وقتی که به اوج ظلم، به ملعت ظلم و جور میرسد، نیازی به منجی دارد که در همین ابعاد قوت داشته باشد. ما منجی خواهی را اگر در ابعاد کوچک زندگی خودمون مثل خریدها، مثل کسبه، مثل اینها بررسی کنیم، اصل نیاز انسان به دیگران اثبات بشه، مشکلات بزرگتر رو وقتی که میبینیم به اصل نیاز به فردی که بیاید و او تنها قدرت داشته باشد که این مشکل را حل کند هم مشخص میشود که اون فرد در فرهنگ ادیان، همه ادیان و در فرهنگ ملل مختلف تحت عنوان منجی معرفی شده است.
خیلی سپاسگزارم، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
من هم از شما جناب آقای رستمی و عوامل برنامه تشکر میکنم و شما را به خدا میسپارم. خدا حافظ و نگهدار.
خدا نگهدار.
امیدوارم خدا متعال ما را عالم و عامل به دستورات دین قرار دهد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از دوستان بزرگوارمون در استودیو، از شنوندگان خوبمون که با مشارکتشون این برنامه رو چراغش رو روشن نگه می‌دارن، و دو استاد بزرگواری که در این نوبت همراهشون بودیم. آرام آرام به لحظات آخر برنامه اینجا چراغی روشن است نزدیک شدیم. با توجه به استقبال از این برنامه، باز هم از شنوندگان عزیز جان می‌خواهم که به ما بگن آیا منجی خواهی درسته یا نه، و چقدر نیاز داریم به مسئله منجی خواهی و امید به آمدن منجی. همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
یه چیز بامزه بگم. یه روز به بادمجون میگن که برو کشکتو بساب که بره پی کارش. رفت سابید، آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر هست. یه چیز بامزه بگم، کشک و بادمجون دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
همراهان گرامی رادیو جوان، بهتون وقت بخیر میگم و ازتون تشکر میکنم که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 با ما همراه هستید. خانه هم همین جاست رو بشنوید.
از سالهای دور تا فردایی روشن،
آدم ها
دوش به دوش همت و دست به دست دانایی،
حرف ها
برای دفاع از این خاک.
خانه‌ام همینجاست.
به نام خدا سلام. به نیت قدم زدن در کوچه های این خانه، به نیت همراه شدن با امواج این خانه، به نیت خوندن سرودهای ملی این خانه و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطراتشان، به رسم هر هفته میهمان این خانه با شکوه باشین. برنامه امروز با موضوع راز تقدیمتون میشه. با ما باشید. وقتی یه هنرمند صاحب یه جایزه معتبر جهانی میشه، همه از راز موفقیتش مینویسن. وقتی یه ورزشکار قهرمان میشه، روزنامه ها تیتر میزنن که راز موفقیت قهرمان المپیک. وقتی یه سیاستمدار شروع به نطق انتخاباتی میکنه، مدام تکرار میکنه راز موفقیت ما اتحاد و همدلی است. کارشناس سلامت تو برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مدام تکرار می‌کنه راز سلامتی ورزش و تغذیه سالمه. همه اینا رو گفتم که بگم من و تو تا حالا چند بار از راز صبوری اون جانبازی که 30 سال رو تخت افتاده پرسیدیم؟ چند بار راز شجاعت اون جوونی رو که رفت تو میدون مینو فداکاری کرد مرور کردیم؟ چند بار از فروتنی اون فرماندهی رو که شب تا صبح به واک زدن پوتین سربازا میگذشت از اون پرسیدیم؟ چند بار راز ماندگاری رزمنده های 8 سال دفاع مقدس رو جویا شدیم؟
از ایران میگوییم، از استقامت، ایثار، از باور، از ایمان، از صبوری مادران، از خودگذشتگی همسران، از شهیدان، جانبازان، از قهرمانان همیشه تاریخ.
با شما که عشق و ایمان از شما معنا میگیره، با شما میگه میخنده دلمون هر جا میگیره، با شما که آسمونا هم نفس با عشقتونه، شرح پاک بازیاتونو نخلای جنوب میدونه، شرح پاک بازیاتونو نخلای جنوب میدونه.
از ایران میگوییم روی موج FM ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان. جوان
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با بلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردار ها تا میخوره.
تو عملیات والفجر 9 با تعداد زیادی از برادرای رزمنده به منطقه مریوان رفتیم و از اونجا به پنجوین عراق، بعد وارد دره شیلر شدیم. اون وقت مسئول پشتیبانی برادر مکاری بود. دستور داد که طی 48 ساعت تدارکات رو به دره شیلر منتقل کنیم. با لودر و بولدوزر مشغول شدیم. برف اونقدر زیاد بود که دستگاه‌ها کار نمی‌کردن. خدا می‌دونه بچه‌ها با چه وضعی تونستن داخل دره راهی رو هموار کنن تا بتونن خودروها، مهمات و وسایل رو به نقاط دیگه ببرن. بیخوابی و گرسنگی و خستگی حریف بچه ها نشد و تونستن ظرف دو روز تدارکات 10,000 نفره رو تهیه کنن تا عملیات ولفجر نو به پیروزی برسه.
روایتی پرداختند از تار و پود لطافت و سلامت، از عشق و حماسه، مردانی از دیار دور دست های آسمانیشان را به قلب جهان نشان رفتند.
شاید باورت نشه، اما داریم تو کوچه های تاریخ قدم میزنیم. کوچه هایی که به نام قهرمانا ثبت شدن. کوچه هایی که هر یک به همراه اسمشون قصه ها و درس های زیادی برای ما دارن. فقط کافیه دنبالشون بریم تا اونا رو کشف کنیم. مطمئنیم این کشفیات رازهای بزرگی رو برای ما رمزگشایی میکنه که میتونن برای زندگی بهتر، برای فردای زیباتر و برای خانه ایرانی همیشه سربلند راهنمای ما باشه.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده.
اهل میگون هستم. خرداد ما یه لق میرفتیم میگون، کلا تا شهریور همه همون میگون میرفتیم، یعنی تقریبا 3-4 ماه تقریبی ما همه همون میگون بودیم. ما هم دیگه پسر خاله هم بودن، یعنی واقعا خیلی خوشحالم از این که خداوند ایشون رو سر من قرار داد. روحیه ایشون تو من خیلی تاثیر میذاشت. شما از بچگی واقعا بچه خیلی محجوب بودن، ایشون یه اخلاق خیلی خوبی داشتن، حتی اگه تو بازی بچگونه بین ماها و بچهای دیگه مشکل پیش میاد ایشون هم یه واسطه میشه. ایشون من فکر میکنم از سن 7-8 سال دیگه یواش یواش سعی کردن ارتباطشون رو با ما محدود کنن. خیلی زود ایشون به مسائل مذهبی کشیده شدن، یعنی سعی کردن سر خودشون رو با مسجد گرم کنن، سعی کردن با مسائل اخلاق بیشتر کتابای شهید مطهری. ایشون یادم 17 سال و نیمشون بود ما عقد کردیم، 18 سال و نیمشون ما ازدواج کردیم، 19 ساله بچه خودمون بچه داد. مادر پدرشون چون که برادرشوارم اسیر میشن تو عملیات فتح المبین اسیر میشن، خواستن ایشونو وابسته به دنیا کنن، پشت جبه نگرشون دارن، یعنی لاغر اون که رفت این باشه، حالا کی رو بریم برات بگیریم؟ ایشون روش نمیشد بگه بریم برای مثلا ناهید خواستگاری، گفت یه زن مثل ناهید، یعنی غیر مستقیم دقیقا مثلا من رو حس بردن. خب منم ته دلم راضی بودم به این قضیه، یعنی قبل از اینکه اصلا بیان پدرشوهرم اومده بودن توی کوچه، اتاق خواب مادرم اینا مشرف بود به کوچه، که مثلا من تصادفی تو اتاق خواب بودم، ولی پدرشوهرم که اومده بودن در خونه ما دن در داشتن با مادرم صحبت میکردن. همون موقع هم اتفاقا برای من خواستگار اومده بود. پدرشوهرم به مادرشوهرم که خالم باشه گفتن که بابا بریم، این ناهید آخر دستمون میره، قراره که خواستگار بیاد میان، خلاصه ما نمیتونیم مثلا برای مرتضی بریم، خلاصه اینو با هم هماهنگ میکنم میان خواستگار. مادرم گفتن که بابا براش خواستگار اومده ما هنوز جواب نداد. گفت نه اونو جوابش کنید، برای مرتضی بیایم خوبه. بعد منم تو دلم گفتم آره خوب خوبه دیگه، خوبه برای مرتضی، بهتره اونه که. من تو دلم راضی بودم که واقعا، چون خیلی دوستشون داشتم، از نظر اعتقادی قبولشون داشتم، یعنی احساس میکردم هر لحظه که با ایشون نفس بکشم حتی مشترک برابر با 50 سال کمال رفتنه. پدرشوهرم گفته بودن که من دوست دارم که اگه بشه حضرت امام عقد کنم. 25 بهمن سال 61 بود. هر لحظه که ما به جماران نزدیک میشدیم انگار که قلبمون یه جوری انگار می‌خواست بیاد تو دهن ما، اصلا یه جوری بودیم. واقعا وقتی بچه مبارک و نورانی ایشون رو ما دیدیم باورمون نمی‌شد که حضرت امام فقط به خاطر عقد ما اومدن تو اون ایوون. می‌خوام بگم مثلا من بعضی وقت تو نامه‌هاشون احساس می‌کردم که ایشون خیلی از من پایین‌تره، یعنی انقدر خودشو پایین دست می‌گیره. چقدر من همیشه بهشون گفتم چقدر من احترام می‌ذارید، گفت نه که شما اجازه می‌دید من بیام جلوه، شایسته احترام. سه سعی میکنم جایی که دلم تنگ میشینا میخونم، ولی از خوندن فکر کنم حفظ بیشتر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا. پس از حمد و ثنای الهی خدمت تمامی اهل خانواده، پدر گرامی، مادر عزیزم، برادران خوبم، علی آقای عزیز، خب بگذاریم. حال این حقیر که به حمد الله خوب است، انشالله که حال شما نیز خوب باشد. راستش رو بخوای چیزی برای نوشتن ندارم. این تلگرام زدن ها من رو تنبل بار آورده و دیگر نامه نوشتن رو فراموش کردم. فقط این مطلب رو عرض کنم که من همیشه به یاد شما هستم و طبق سفارشات همه شما، مخصوصا خاله و مامان و ناهید، اصلا سعی نمی کنم به جلو برم، همش سعی می کنم این عقبا باشم، هرچند که عم دست خداست و تا خدا نخواد هیچ اتفاقی نمی افته و به قول شاعر اگر تیغ عالم به جنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا.
این نامه رو لیلا فقط بخونه، فقط میخوام که حالمو بدونه.
وقتی که ایشون اون گریه رو از ایشون از نیمروک مشاهده کردم، دیدم نه دیگه مرتضی رفتنیه، دیگه بعد ازش دل بکنم، که ایشون همون موقع بلندش رو رفت سپاه به عنوان نیروی داوطلب اعلام آمادگی کرد برای رفتن به جبهه. وقتی خود بزی کرد میدونستم دیگه آخرین دیدارمه، یعنی تا اونجایی که محو شد تو کوچه من چشم دنبالش بود، دیگه محو شد و دیگه ماشینش رفت پیشید، دیگه من دل کردم ازش. ایشون وقتی میرم محور عملیاتی رو تحویل بگیرم توی تیب زلفقا، یکی از دوستاشون میگفت که وقتی رفتی محور رو تحویل بدیم، میگفت دو تا خمپاره اومد همون لحظه آتش بس بود دیگه، یه خمپاره افتاد تو آب که شهید گلوکات به شوخی بلند شد گفت سلام علیکم به خمپاره، که یعنی حالا دیدی به ما نخوردی. بعد نشست، ما که محور رو تحویل دادیم و توجیه محور کردیم اومدیم برگردیم، خمپاره دوم اومد، صدای سوتش که شنیدیم همه درازکش شدیم، شهید گلوکات از همه ما زودتر درازکش شد، همه بلند شدن بعد از انفجار خمپاره، هرچی شهید رو صدا کردن دیدن شهید جواب نمیده. این بنده خدا دوستشون میگفت که من فکر کردم مرتضی داره شوخی میکنه، از بس شوخ بود باورشون نمیشد. آقا مرتضی بلند شد چه موقع شوخی، آخه تو شوخی کردن داره، میگفت دستم رو گذاشتم پس گردنش که بلندش کنم دیدم دستم پر خون شد. یک وقت بعد از قطعنامه ایشون شد، یعنی دقیقا میشه گفت داشت در بهش بسته میشد، به قول معروف من حالا این بچه رو چجوری بزرگش کنم، با این بحران چجوری کنار بیام، فقدان این فردی که اینطور میتونست زندگی من خیلی نقش بزرگی داشته باشه، حالا من چیکار کنم. این آره خیلی سخت بود، ولی این که من فکر میکردم که هستم، برام هستنشون خیلی برام اهمیت داشت، فقدان ایشون رو احساس میکردم، اما چون با خیلی از خواباشون ایشون به من قبولوند و متقاعدم کرد که شهدا زندن،
من از عهدادم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح، سرودی نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، تو را
جهان یک دهان شد هم آواز با ما. تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
رضا همیشه ذکر می گفت، راز آرامش اون همیشه این آیه از قرآن بود: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فرشاد همیشه با مادرش تماس میگیره. میگفت به محض اینکه صداشو میشنوم دلم آروم میگیره. راز آرامشش صدای مادرش بود. امیر قرآن میخوند. ناصر تسبیح از دستش جدا نمیشد. شهاب اما فقط مینوشت. میگفت نوشتن آروم و سبکم میکنه. انقدر سبکم میکنه که احساس میکنم بعد هر بار نوشتن میتونم به راحتی کوه و جا به جا کنم. میگفت تو نوشته ها هر جور که راحتم حرف میزنم. دعا میکنم، شعر مینویسم، خاطره میگم، خاطره مینویسم، داستان مینویسم. انقدر مینویسم تا احساس کنم هر استراب و ناآرومی ازم دور شده. خب، تعجبی هم نداشت. بعد از پایان جنگ چندین جلد کتاب نوشت و اونا رو چاپ کرد. خودش می گفت من هنوز سنگر رو حفظ کردم، اما این بار با قلمم. در ادامه برنامه خانه ام همینجاست، همراه شما شنوندگان دوست داشتنی شبکه رادیویی جوان هستیم و دعوت میکنیم به اتفاق شما سری بزنیم به کتابخونه این خونه و سراغی بگیریم از آقای حسینی نصر که قرار هست طبق معمول هر هفته کتابی از تألیفات حوزه دفاع مقدس رو برای ما و شما معرفی کنن و البته بخش های از این کتاب رو هم قرائت می کنن. با شما هستیم.
خونه میتونه کوچیک باشه، خونه میتونه بزرگ باشه، خونه میتونه توی طبقه های بالا، توی ارتفاع بالا، خونه میتونه زیر زمین باشه، خونه میتونه توی یک کلبه کوچیک، توی یک کوهستان، میتونه کنار یک دریا، میتونه هر جای این کره خاکی باشه، اما تکلیف خونه مشخصه. خونه خونه است، خونه ای که همینجاست. به نام خدا. سلام، من جواد حسینی نصر هستم. مثل هر هفته مهمون خونه های شما با برنامه خانم همینجاست و قراره یک کتاب دیگر رو براتون معرفی کنم. قبل از اینکه مشخصات شناسنامه‌ای کتاب رو براتون معرفی کنم، ترجیح میدم یه چند خطی از کتاب رو براتون بخونم تا برسیم به معرفی کتاب. ظهر اولین روز از زمستان سال 1365 بود. سفره نهار را پهن کردیم. فرح گفت آقا مصطفی جبهه تلفن داره؟ لبخندی زدی و نیم نگاهی به من انداختی. می دانستم جوابی که می دهی در پاسخ به حرفهای به زبان نیاورده من است. مگه می شه نداشته باشه؟ ما نمی ریم خط مقدم، توی بیمارستان صحرایی مستقر می شیم. همکارا می گفتن بیمارستان 528 تو غرب کشور، منطقه سومار. یادت هست مصطفی انقدر ساده از رفتنت حرف می زدی که انگار به میهمانی می روی. من سکوت کرده بودم تا حرفهای آرام بخش تو آبی باشد در آتش تشویشم. انقدر در خودم غرق بودم که متوجه گذر زمان نشدم. کوشا را بغل کرده بودی و می بوسیدی. مسافر ما می رفت و نگاهش می کردیم. تمام حرفهایی که باید می گفتم را در یک جمله خلاصه کردم. از خودت بی خبرم نزار. تو می رفتی و نیمی از زندگی ما را با خودت می بردی. سقف خانه روح هم بودی. این چهار دیواری بدون سقف چه معنایی می توانست داشته باشد؟ دلتنگی نکن لادن، بر می گردم. نمیدانستم دلتنگم یا نگران. وقتی حال خودت را نمیدانی چگونه میشود در مورد آن با کسی حرف بزنی؟ تا ستادی که قرار بود از آنجا اعزام بشوی همراهت آمدیم. در راه بازگشت به خانه آنقدر دلتنگت شده بودم که یک کلمه هم با کسی حرف نزدم. فرانک گفت بذار پاشو از تهران بیرون بذاره، بعد شروع کن. شاید فقط خودم میدانستم جنس دلتنگیم از نوع روابط عادی زندگی نیست. به خانه که رسیدم کوشا را بغل کردم و حرفهایی را که باید به تو میگفتم در گوش او زمزمه کردم. غرق در زمزمه هایم بودم که زنگ تلفن به صدا درآمد. فرح رفت تا گوشی را بردارد، اما پیش از او دویدم و گوشی را برداشتم. مصطفی است، صدای زنگش رو میشناسم. زنها چه سادگی های زیبایی دارند. این بخشی بود از کتاب برف میبارد گل سرخ. یه نثر ادبی و روایی داره، خاطرات یک همسری که شوهرش رو راهی میکنه به جبهه و دلتنگی هاشو در قالب واگویه ها به نگارش در میاره. کتاب نوشته جناب اصغر فکور هستش و نشر شاهد اون رو همین امسال سال 98 به بازار نشر عرضه کرده. کتابی خواندنی با نثر روان و جالبی هستش، درباره شرایط زیستن پس از رفتن همسر به جبهه و دلتنگی ها، دلنگرانی ها، دل مشغولی ها و هر آنچه مربوط به دل یک همسری هستش که شوهرش دور از او و در میدان جنگ در حال جنگیدنه و او نگرانی هاشو با مخاطب تقسیم میکنه. کتاب رو بار دیگه اسمشو عنوان میکنم برف میبارد گل سرخ. من امیدوارم باز همین افتخار رو داشته باشم که هفته های بعد مهمان خانه شما باشم. پس تا هفته بعد و برنامه بعد، خدا نگهدار.
از این که تا پایان برنامه همراهمون بودین از شما سپاسگزاریم. هفته آینده بازم خانه ام همین جاست رو حتما بشنوید. باید سلام کرد. سلام به شما که رشادت هاتون رو بی منت در سینه مثل یک راز حبس کردید. اما ما اینجا هستیم تا حرفهای شما رو به گوش همه برسونیم و در ذهن ها ثبت کنیم. سلام به شما که راز جاودانگی این سرزمین هستی. سلام به شما که راز حفظ امنیت و استقلال و حرمت های امروز در برکت ایثار دیروز شماست. خانه ام همین جاست. ایران سربلند.
هنوزم پای تو هستم، تو که تا پای جون بودی. همیشه تو خیال من تو تنها پهلوون بودی. اگه این خونه پاورجاست، اگه ما زندگی داریم، یه چیزی هم قد جونو به ایثارت بده کاری.
عصر آدینتون به خیر باشه همراهان خوب رادیو جوان. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار با جناب سرهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، عصرتون به خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جنابالی و همکارای محترمتون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خدمت از ماست جناب سرهنگ. با توجه به اینکه چند روزی به دلیل آلودگی هوای تهران مدارس تعطیل بود و خیلی از خانواده ها ترجیح دادن که به مسافرت برن، موجی از بازگشت با توجه به باز شدن دوباره مدارس در جاده ها وجود داره. میخوام